أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه وجه برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لفظی منفصل ذکر شد و هر سه وجه مورد اشکال قرار گرفت. سه وجه هم برای جواز تمسک به عام در عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل بیان شد که برخی از اونها مورد اشکال قرار گرفت. تنها وجهی که اشکالی به اون وارد نشد همان بود که محقق خراسانی فرموده بودند. یک وجه دیگر برای عدم جواز تمسک و نیز یک وجه برای جواز تمسک ذکر شده که برای تکمیل و تتمیم بحث مناسب است اون وجه هم ذکر بشه. اما اون بیانی که برای جواز تمسک به عام ذکر شده اصلش در تشریح الاصول که متعلق به ملا علی نهاوندی است بیان شده. ملا علی نهاوندی دو کتاب دارد به نام تشریح الاصول الکبیره و تشریح الاصول الصغیره. از عالمان برجسته است که نظریه تعهد در باب وضع توسط ایشون ابداع شده. اینکه وضع متعهد می شود این لفظ را در این معنا استفاده کنه. حالا معتقد خود ایشون که این نظریه از اشکالاتی که به سایر انظار وارده مبراست. البته بعدها این نظریه توسط موافقان و مخالفان مورد توجه قرار گرفت و برخی اون را پروراندند و بعضی اون را مورد نقد قرار دادند. این وجه در کلام ایشون ذکر شده و البته خب باید در ضمن وجوه علیکم السلام و ادله قائلین به جواز تمسک بیان می شد، اما جا افتاد حالا این رو اینجا ذکر می کنیم. علاوه بر ایشون در درر هم مرحوم شیخ به این نظریه پرداخته. طبق این وجه عام هم از حیث افراد شمول دارد و هم از حیث احوال. یه لفظ عامی مثل جمیع علما یا کل عالمین به عموم افرادی خودش شامل هر فردی می شود. هر فردی از افراد عالم مشمول کل عالمین یا العلماء یا جمیع علماء واقع میشه. در کنار این یه اطلاق احوالی هم دارن بر اساس اطلاق احوالی عام، هر حالی از حالات موضوع مشمول لفظ عام هست. این که حالا مثلا یه عالمی فاسق باشد یا فاسق نباشد، این از احوال عالم است، این مربوط به یه حالی از حالات عالمه. یعنی که نه للعالمه حالتان، حالت الفسق و حالت العداله. وقتی کل عالم گفته می شود، اطلاق احوالی این عام اقتضا می کند که تمام حالات موضوع را در بر بگیره، هم حالت فسق را و هم حالت عدالت را. وقتی که دلیل خاص میاد، اون افرادی که یقیناً معلومند، خب این طبیعتاً مشمول دلیل خاص میشه. وقتی میگه مثلا لا تکرم الفساق من العلماء، تمام افراد فاسق از علما مشمول دلیل خاص قرار میگیرند و خاص نسبت به اینها حجیت پیدا میکنه. اما اون افرادی که مشکوکند، حالا این مشکوک از حیث فسق و عدالت، یعنی ما مثلا نمیدانیم زید فاسق است یا عادل، آیا زید فاسق تا مشمول دلیل خاص باشه و خاص نسبت به اون حجت بشه؟ که اگر این چنین باشد، طبیعتاً از شمول دلیل عام خارج می شود، یا این داخل در دلیل عامه، ممکنه عادل باشه، اگر عادل باشه تحت دلیل عام قرار میگیره. ایشون میفرماید اون افرادی که مشکوکند، اینها داخل در اطلاق احوالی دلیل عام واقع میشن. الان که ما نمیدانیم آیا زید فاسق است یا عادل، قهرن دیگه اون عموم افرادی عام شامل این نمیشه. اما اطلاق احوالی عام اقتضا میکنه که این هم مشمول دلیل عام باشه. این محصل دلیل صاحب تشریح الاصوله. تشریح الاصول صفحه 261 و درر الفوائد صفحه 216. خب این بیان و این وجه هم مورد اشکال قرار گرفته. یه اشکال همان است که ما قبلاً ذکر کردیم، همون اشکالی که به وجه اول ایراد شد اینجا هم ایراد میشه، همونی که آقای آخوند فرمودند مبنی بر جواز تمسک به عام و در اون اشکال کردند، همون اشکالی که به وجه اول وارد شد اینجا همون اشکال وارده. دیگه تکرارش نمی کنیم، وجهش یعنی وجه اشکال معلومه. اما اشکال دوم که گفته شده این است که عام به عمومهی و اطلاقه تارتن متکفل بیان حکم واقعی است و اخرى متکفل بیان حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو. یعنی وقتی گفته اکرم العلماء، گاهی فقط در صدد بیان حکم واقعی اکرام علماست و گاهی هم حکم واقعی را میخواد بیان کنه و هم حکم ظاهری را. خب اگر شق اول باشه، یعنی متکفل بیان حکم واقعی باشد، اینجا یک تالی فاسد داره، چون بالاخره لازمش این است که دو حکم در موضوع واحد و به عنوان واحد اجتماع پیدا کنن. اگر ما گفتیم از طرفی عموم افرادی عام شامل همه افراد عام میشه و اگر خاص بیاد، خاص نسبت به افراد معلوم حجیت داره و این را از تحت عموم افرادی خاص عام خارج میکنه. از طرفی وقتی که شما میفرمایید لا تکرم الفساق شامل این فرد مشتبه نمی شود و این فرد مشکوک داخل در اطلاق احوالی عام باقی می ماند، این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که این فرد به یه اعتبار مشمول حکم عام باشه، به یه اعتبار مشمول حکم خاص. یعنی اجتماع الحکمین فی موضوع واحد به عنوان واحد. بالاخره این زید مشکوک الفسق و العداله به عنوان یه فردی از افراد این عام با آمدن دلیل خاص از دایره عام خارج شد، پس مشمول حکم خاص شده. لکن شما می‌فرمایید به اعتبار اطلاق احوالی این فرد مشکوک داخل در اطلاق باقی میماند، یعنی حکم عام شاملش میشه، پس لازم میاد این هم محرم الاکرام باشد هم واجب الاکرام. دقت کنید، با این رو در مورد فرد معلوم به وضوح میبینیم اینجا. فرد معلوم یعنی کسی که فسقش آشکاره. از یک طرف به اعتبار عموم افرادی از دلیل خاص خارج شده، از دلیل عام خارج شده، پس محرم الاکرام. این فاسق به اعتبار خروجش از دایره عام به وسیله دلیل خاص محرم الاکرام. از طرفی همین فرد واجب الاکرامه، چون اطلاق احوالی دلیل عام اقتضا میکنه این تحت عام باقی بمونه. و شما همین رو در نظر بگیرید که در این حال لا تکرم الفساق از طرفی شامل مشتبه الفسق و معلوم الفسق میشه، همین مشتبه الفسق مشمول حکم عام هم قرار میگیره. پس لازم میاد اجتماع دو حکم در موضوع واحد به عنوان واحد، این مشتبه الفسق و مشکوک الفسق هم مشمول دلیل عام باشه که واجب الاکرام باید واجب الاکرام، هم مشمول دلیل خاص باشه که محرم الاکرام، و این چیزیست که نمیشه به اون ملتزم شد. پس اگر دلیل خاص، دلیل عام به عمومهی و اطلاقه متکفل بیان حکم واقعی باشد، این سر از چنین محظور و چنین محظوری در میاره و چنین تالی فاسدی داره. اما اگر متکفل بیان حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو باشه، خب وقتی ما میگیم یه دلیلی متکفل بیان حکم ظاهری است، این معناش این است که شک در حکم در موضوع این حکم ظاهری اخذ شده. اصلا حکم ظاهری معناش اینه دیگه، وقتی شما در طهارت واقعی یه چیزی شک دارین، حکم به طهارت ظاهری اون میکنین. پس شک در موضوع جزئی از شک در حکم عرض به حضور شما در موضوع حکم ظاهری اخذ شد. خب اگر ما میگیم شک در حکم جزئی از موضوع حکم ظاهری است، این معناش چیه؟ معناش اینه که این دلیل عام هم حکم واقعی رو بیان کرده، گفته اکرام همه علما واجب است، و موضوع این حکم هم عبارت است از یه موضوع واقعی، یعنی کسی که واقعا عالمه، یعنی حداقل شما احراز کردید او عالمه. حالا اگر قرار بشه همین جعل، همین حکم که برای بیان حکم واقعی اخذ شده، به اصطلاح جعل شده، همین حکم متکفل حکم ظاهری هم باشه، یعنی چی؟ یعنی که انه میخواد بگوید اگر شما شک در حکم داشتی، مثلا نمیدانستی این موضوع، این فرد، این مصداق وجوب اکرام داره یا نه، فبنه علا وجوب اکرامه، بنا بذار بر وجوب اکرامش، این میشه حکم ظاهری. اون وقت چطور میتواند جعل واحد متکفل بیان هر دو باشه؟ یعنی اکرم العلماء هم میخواد بگن افراد مشخص، افرادی که شما میدانید عالمند، و شکی در اونا ندارید، افراد یقینی عالم، اکرامشون واقعا واجبه، این حکم واقعی. اون وقت با همین اکرم العلماء این رو هم بگوید، بگوید اگر شک کردی در شمول وجوب اکرام نسبت به فردی، اون را هم ظاهرا اکرام بکن. این دو حکم با توجه به موضوعات متفاوتی که دارند در طول همند، مترتب بر همند، حکم واقعی روی موضوع واقعی بار شده، اما حکم ظاهری روی مشتبه الحکم بار شده و معلومه که دومی مترتبه بر اولی است. اونگاه چطور ممکنه یه دلیلی مبین یک حکمی باشد و همزمان حکم دیگری را که در طول حکم اول است بیان کرده باشد؟ بله، یه وقت در قالب دو بیانه، در قالب یک مثلا اضافه‌ای، یه جمله اضافه‌ای بیان میکنه، اون در حقیقت دو تا بیانه که به هم متصل شده، ولی با یه بیان، با یه اکرم العلماء به این ترتیب بخواد انشاء حکم بکند، این قابل قبول نیست. اشکال سوم این است که تفسیری که ایشون برای اطلاق کردند و فرمودند که اطلاق احوالی شامل همه حالتهای موضوع می شود، اینم محل اشکاله. این تفسیر در واقع تفسیر عموم است، نه تفسیر اطلاق. اطلاق به معنای این نیست که ما همه عناوین و حالات رو در موضوع جمع بکنیم و اخذ بکنیم. اینم یه اشکال. این سه تا اشکال رو امام رحمت الله علیه به صاحب تشریح الاصول و اونچه که در کلام مرحوم محقق حائری ذکر شده ترک کردن. البته برخی از این اشکالات متعلق به خود ایشون نیست، اما به نظر میرسه این اشکالات به این وجه هم وارده. لذا وجه چهارم، عدم وجه چهارم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل هم مردوده. اما وجه چهارم عدم جواز تمسک که خود امام رحمت الله علیه اینجا بیان کردن، دقت بکنید، ایشون برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل یه بیانی دارن که البته می‌فرماید لعل کلام المحقق الخراسانی یرجع الی ما ذکرنا و کذا کلام الشیخ الاعظم. ایشون یه وجهی رو بیان میکنه و البته میگه بعید نیست و چه بسا اون وجهی که محقق خراسانی فرموده و اون وجهی که شیخ انصاری در این مقام ذکر کردن برمیگرده به همین وجه. لذا از یه جهت این ممکنه همون وجه اول باشه به واسطه ارجاع خود ایشون که این به همون وجه برمیگرده، و به یه جهت میتواند یه بیان دیگری تلقی بشه. به هر حال در این که یه مقدار این بیان متفاوت با وجه اوله تردیدی نیست، هرچند روح و ماهیت این دو وجه یکیست. امام رحمت الله، اینو من اون جواب اشکالای امام و آدرسشو بدم، اونو اشکالی که به اون وجه جواز تمسک داشتن، مناهج الوصول جلد 2 صفحه 221. اما کلام ایشون در عدم جواز تمسک، ایشون می‌فرماید که به طور کلی احتیاج به کلام هر متکلمی متوقف بر چند مرحله است. یعنی اگر یک کسی یک سخنی را بر زبان می آورد، در صورتی ما می توانیم احتجاج بکنیم و با سخن او یقه او را بگیریم و او را به ظاهر کلامش مؤاخذه بکنیم، که اولا ظهور کلام او تمام باشه، یعنی کلامش ظاهری داشته باشه و این ظاهر منعقد بشه و تمام بشه، و دوم این که در مفهوم کلام او و سخن او اجمال به اصطلاح نباشه. یعنی کلام به نحوی نباشد که مجمل باشه و ما عرض به حضور شما نتوانیم بفهمیم چه معنایی رو اراده کرده. البته عدم اجمال در مفهوم به نوعی با تمامیت ظهور مرتبطه، چون کلام یا ظاهره یا مجمله، حالا یا نسه یا نرس و ظاهره یا مجمله. اونجایی که ظهور منعقد بشه و تمام باشه دیگه اجمالی در کار نیست. اگر کلامی دارای اجمال باشه، قهرن ظهوری هم برای اون پیدا نمیشه، تمامیت و ظهور تحقق پیدا نمیکنه. دوم، حالا اینو یکی حساب کنیم، تمامیت و ظهور و عدم الاجمال فی المفهوم. دومین چیزی که، یا به اصطلاح سومین چیزی که اینجا باید تحقق پیدا کنه تا ما بتوانیم به کلام متکلم با او احتجاج بکنیم، این است که اصول عقلایی در اون جاری بشه. مثلا اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که لفظ بر معنای حقیقی حمل بشه و ما این اصل را جاری بکنیم، بتونیم نتیجه بگیریم که او معنای مجازی را اراده نکرده. یا اصالت و عدم الخطا و امثال اینها از اصول عقلایی جریان پیدا کنه. یکی از اصول عقلایی که در این مقام باید جریان پیدا بکند تا کلام متکلم قابل اخذ و قابل احتجاج باشد، اصالت الجد است، یعنی این که ما احراز بکنیم اگر حکمی برای موضوعی انشاء شده، این به نحو جدی است، این اراده جدی بهش تعلق گرفته، این اراده جدی مطابق با اراده استعمالی است. اگر بخوایم تعبیر دقیق تری به کار ببریم، اصالت و تطابق الجد و الاستعمال، یعنی اونچه که به اصطلاح متکلم استعمال کرده همون را به نحو جدی هم اراده کرده. خب حالا شما ببینید، اگر یه عامی از متکلمی صادر بشه، یه حکمی به صورت عام بر موضوعی انشاء بشه، مثل اکرم العلماء، بعد دلیل خاصی وارد بشه و فساق از علما را از دائره این حکم خارج بکنه، این تخصیص یا ورود تخصیص کاشف از این است که متکلم اگر چه گفته اکرم همه علما را، لکن در مورد فاسقان از علما اراده جدی نداشته. پس در جایی که ما مواجه میشیم با فردی و امر بر ما مشتبه میشود که آیا این مصداق مخصص است تا تحت اراده جدیه حکم مخصص قرار گرفته باشه، یا این تحت اراده جدیه حکم عام مخصص قرار گرفته. ببینید اراده جدیه حکم عام چیه اینجا؟ اراده جدیه در ناحیه عام تخصیص خورده به چی تعلق گرفته؟ اکرام عالمان غیر فاسق. اراده جدیه در حکم خام مخصص چیه؟ عدم اکرام عالمان فاسق. خب حالا اگر ما شک بکنیم در مصداق و نفهمیم و ندانیم آیا این تحت اراده جدیه حکم عامه یا تحت اراده جدیه حکم خاص، اینجا اون اصل عقلایی که باید به کمک ما بیاد و ما به سبب اون احراز کنیم که حکم عام که قبلا بر موضوع انشاء شده این به نحو جدی بوده وجود نداره. یه چنین اصلی، یه چنین اصل عقلایی اینجا وجود ندارد که این مطلب را برای ما احراز بکنه. نه نسبت به داخل کردن این فرد تحت اراده جدیه حکم عام و نه تحت و نه اینکه بتواند اون را داخل در اراده جدیه حکم خاص بکنه، هیچ طرفش برای ما معلوم نمیشه. یعنی در واقع درسته ما گفتیم این شبهه مصداقیه، شبهه مصداقیه خاصه، اما در حقیقت این شبهه مصداقیه است برای هر دو، این شبهه مصداقیه است برای اون اصل عقلایی اصالت الجد هم نسبت به عام و هم نسبت خاص. پس به چه دلیل اینجا ما در مورد مشکوک و مشتبه رجوع به عام بکنیم؟ بله، عام در مورد فرد معلوم مشکلی نداره، فردی که عالمیتش روشنه این تحت عامه، تحت حکم عامه، اما و در اون حجته. اما به چه مناسبت نسبت به فرد مشکوک هم حجیت داشته باشه و او رو شامل بشه؟ وقتی نمیتونیم اصالت الجد را در مورد این فرد احراز بکنیم، وقتی ما نمیدونیم اکرم العلماء آیا به نحو جدی درش اراده شده که افراد مشکوک را هم ما اکرام بکنیم، پس به چه واسطه ای و به چه سببی این فرد مشکوک را ما داخل در حکم عام قرار بدیم؟ بنابراین وجهی برای عدم، وجهی برای تمسک به عام در این فرد وجود نداره. دقت کنید، پس طبق بیان امام رحمت الله علیه، اگر عام شامل این فرد مشکوک نمیشه، نه برای اینه که در اون ظهور ندارد و نه برای این است که اینجا مثلا مجاز پیش می آید، چون مشکلی از حیث تمامیت ظهور نداره، مشکلی از حیث جریان اصالت الحقیقه نداره، حقیقتا این مصداق عالمه. مشکل پس چیه؟ مشکل این است که اصالت الجد اینجا جریان پیدا نمی کنه. بنابراین اگر از عام رفعیت می شود، به این دلیل است که عام اساساً حجیتش نسبت به فرد مشکوک روشن نیست، قصور داره حجیت عام برای شمول نسبت به فرد مشکوک. پس اونچه که آیون برای جواز تمسک گفتن که عام مشکلی برای شمول نسبت به فرد مشکوک نداره و اگر ما بخوایم از شمول عام نسبت به این فرد رفعیت کنیم، این رفع الید عن العام الحجه به غیر حجته، این حرف درستی نیست. عام اصلا اصل حجیتش نسبت به این فرد معلوم نیست، قصور دارد در مقام حجیت نسبت به این فرد، نه اینکه حجت هست و مثلا بخوایم به یه واسطه ای که حجت نیست دست از حجیت عام برداریم. اینم بیانی است که امام رحمت الله علیه فرمودن و البته همطور که عرض کردم بیان یه مقدار متفاوته، ولی همطور که خود ایشون هم فرمودن لعل کلام المحقق الخراسانی یرجع الى ما ذکرنا، اونی هم که محقق خراسانی فرموده به این رجوع میکنه. این خود ارجاع در واقع به این معناست که این یه تفسیر کاملتر و بهتر از اون بیانی است که آقای آخوند داشتن و به نظر ما هم حق مطلب همینه. یعنی در شبهات مصداقیه مخصص منفصل به همین دلیل یا به همون بیانی که آقای آخوند فرمودند تمسک به عام جایز نیست. هازا تمام الکلام فل مخصص لفظی. ما از اول عرض کردیم دقت بکنید بحث را و سیر بحث را در خاطر داشته باشید. عنوان کلی بحث ما اجمال المخصص بود. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم، مقام اول شبهات مفهومیه بود، مقام دوم شبهات مصداقی. در شبهات مفهومیه چهار صورت تصویر کردیم. یک صورت تمسک به عام جایز بود، اما در سه صورت تمسک به عام جایز نه. در شبهات مصداقی هم گفتیم دو صورت کلی داره، یکی مخصص لفظی یکی مخصص لبی. در مخصص لفظی هم تارتن گفتیم مخصص متصل است و اخرى منفصل. نتیجه کلی بحث این شد که در شبهات مصداقیه چه در مخصص متصل و چه در مخصص منفصل لفظی تمسک به عام جایز نیست. هازا تمام الکلام فی شبهت المصداقیه اذا کان المخصص لفظی. اما یه فرضی مونده و اونم این که مخصص لبی باشه. اونجا هم حالا بحث هایی وجود داره که این ان شاء الله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.